ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، عصرتون بخیر. همراه من مهدی جعفری و همکارانم باشید با خبرهای ورزشی این ساعت. هشتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد باشگاه‌های جهان از امروز با شرکت 7 تیم خارجی و 2 تیم ایرانی در تونکابون آغاز شد. در نخستین روز این پیکارها در گروه 2 بانک شهر 8-2 نماینده قرقیزستان رو برد. پتروشیمی شازند 8-2 از سرد بلاروس گذشت. از گروه 1 نماینده هند 7-3 ارمنستان رو شکست و قزاقستان 9-1 مقابل گرجستان و 8-2 برابر ارمنستان پیروز شد. روسیه در نوبت صبح استراحت داشت. مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیایی در بغداد با کسب 4 مدال طلا، نقره و برنز برای تیم کامپوند ایران رقم خورد. در روز پایانی این رقابت‌ها در بخش بانوان تیم ایران با ترکیب فاطمه همتی، هاله عزتخواه و بیتا عاشق‌زاده هند را شکست داد و طلا گرفت. تیم مردان هم با ترکیب پاکزاد، قاسمی پور و راد رزوان مقابل تیم هند نتیجه را واگذار کرد و نقره دریافت کرد. تیم میکس کامپوند ایران هم با ترکیب فاطمه همتی و آرمین پاکزاد با قبول شکست برابر هند به مدال رسید. در بخش انفرادی هم آرمین پاکزاد در دیدار رده‌بندی با برتری مقابل حریف قزاقستانی برنزی شد. مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی امروز در امارات برگزار خواهد شد. همکارم مهدی ضیایی گزارش میده.
ساحلی بازان کشورمون بعد از درخشش در دور گروهی و حذفی جام جهانی فوتبال ساحلی از ساعت 17:30 دقیقه به مساف برزیل، یکی از پر افتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال ساحلی میره. شیر محمدی ملی پوش فوتبال ساحلی:
ما 12 نفریم به عشق 80 میلیون میجنگیم، به عشق اینکه حتی اگه شده یک لحظه همشون بخندن و شاد بشن. از همینجا بهشون قول میدیم با تمام وجود.
این هفتمین باری که دو تیم در مسابقات رسمی با هم روبرو میشن. در 6 بازی قبلی 2 بار ایران برنده بوده و 4 مسابقه با پیروزی برزیل به پایان رسیده. در جام جهانی تا قبل از این 2 بار مقابل برزیل قرار گرفتیم که در هر 2 بازی سلساو برنده بوده. 2 برد ملی پوشان فوتبال ساحلی هم در جام بین قاره‌ای به دست اومده. بازی ایران و برزیل یک چهره ویژه داره. هدایت تیم ملی برزیل رو مارکو اوکتاویو بر عهده داره، مربی که به عنوان معمار فوتبال ساحلی ایران شناخته میشه و بیشتر بازیکنانی که قرار مقابلش سفارایی کنن از دست پرورده های خودش در فوتبال ساحلی ایران هست. این دومین باریه که تیم ایران به نیمه نهایی جام جهانی میرسه. بار اول این اتفاق در سال 2017 رقم خورد و در نهایت با پیروزی مقابل ایتالیا در رده بندی عنوان سومی رو به دست آوردیم. نقطگی قوت شاگردان نادری بهره گیری از 2 دروازه‌بان ششرانگه، چه در بحث توپگیری و چه در طراحی حملات تیم. مسیگر ملی پوش فوتبال ساحلی:
هر وقت که تیم به بنبست میخوره واقعا دروازه‌بانا گل میکارن و میان تیمو برای ما در میارن.
بهزادپور ملی پوش فوتبال ساحلی:
خیلی کار کردیم روی سیستم، هر جا به در بسته بخوریم به قول شما گل راه میان جلو.
محمد مرادی با دریافت کارت زرد در بازی مقابل امارات در 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی 2 اخطار شد و بازی مقابل برزیل رو از دست داد. اون سوی نمودار جام جهانی هم ایتالیا و بلاروس به مسافه هم میرن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات ژیمناستیک جام جهانی آلمان با صعود نماینده کشورمون به فینال همراه بود. در مرحله مقدماتی پرش خرک این رقابت‌ها که یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک پاریس محسوب میشه، مهدی الفتی با ایستادن در جایگاه دوم به مرحله پایانی رسید. مرحله پایانی پرش خرک فردا برگزار خواهد شد. تیم ملی هاکی روی یخ مردان ایران در نخستین دیدارش در رقابت‌های سطح 3 جهانی در بوسنی 3-0 نتیجه را به میزبان واگذار کرد و امروز در دومین بازیش به مسافه فیلیپین میره. مسابقات فوتبال باشگاهی امروز هم در اروپا پیگیری میشه و بر اساس برنامه در لیگ برتر انگلیس استون ویلا با ناتینگهام فارست، برایتون با اورتون، کریستال پالاس با بنلی، منچستر یونایتد با فولام، بورنموث با منچستر سیتی و آرسنال با نیوکاسل به مساف هم میرن. در آلمان مونشنگلادباخ با بوخوم، اشتوتگارت با کلن، یونیون برلین با هایدنهایم، وردر برمن با دارمشتات و بایرن مونیخ با لایپزیگ مسابقه میدن. در اسپانیا بارسلونا با خطافه، آلاوس با مایورکا و آلمریا با اتلتیکو مادرید به میدان خواهند رفت. در ایتالیا ساسولو با امپولی، سالرنیتانا با جنوا و مونزا با اودینیزه دیدار داره. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی عمان در جام ملت‌های 2023 هدایت تیم ملی فوتبال چین رو بر عهده گرفت. همچنین لی تای سرمربی 46 ساله پیشین چین با اتهام اعتراف به پرداخت رشوه 400 هزار دلاری برای هدایت تیم ملی کشورش در سالهای 2019 تا 2021 و تبانی در لیگ دست دو به حبس ابد محکوم شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رضا نتی سرمربی تیم ملی پیکان را به دلیل بدرفتاری در بازی با نساجی به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 40 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. میثم رضاپور مربی این تیم هم 26 میلیون تومان جریمه شد. همچنین تیم مازندرانی به دلیل داشتن 8 بازیکن اخطاری 32 میلیون تومان جریمه شد. از قهرمانی نوجوانان پرسپولیس تا تغییر و تحولات در باشگاه سرخپوشان، گزارشی از همکارم حمید رضا حجازی.
17 ساله های پرسپولیسی قهرمان لیگ نوجوانان شدند. حسن خان محمدی سرمربی تیم نوجوانان پرسپولیس:
شروع خوبی داشتیم با این تیم، از روز اول صدر جدول بودیم تا آخرین روز و فکر میکنم با 10 اختلاف قهرمان شدیم.
من علیرضا رینکیا کاپیتان تیم نوجوان پرسپولیس هستم. خدا رو 3000 مرتبه شاکرم که تونستیم تو این فصل پرفراز و نشیب قهرمان لیگ بشیم، برای اولین بار تاریخ سازی کنیم.
وحید امیری بازیکن تیم پرسپولیس:
آینده هر باشگاهی، آینده هر تیمی و مخصوصا باشگاه‌های بزرگ همین جوانایی هستن که از دل همین بازی‌های تیم‌های پایه در میان.
مدال و کاپ قهرمانی این نوجوانان توسط رئیس هیئت فوتبال استان تهران به اونها اهدا شد. میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان تهران:
برنامه‌ریزی بسیار خوبی شده بود، همه سختی می‌کشن تا یک در واقع قشی بسیار زیبا در پایان به تصویر کشیده بشه. انشالله در سال آینده سعی می‌کنیم با تغییر فرمت مسابقات و با نظارت بیشتر در تیم‌های پایه، حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌هایی هم که هست رو نمیگم 100% ولی کاهش بدیم.
در حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیسی از معاون ورزشی این باشگاه پیگیر آخرین وضعیت تیم شدیم. حسین بادامکی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس:
بازیکن خارجی که سهمیمون پره، ما باید حتما بازیکن الیس خارج کنیم که بتونیم جذب کنیم. اینا همه تو این یکی دو روزی که فرصت داریم تا نقل و انتقالات مشخص خواهد شد. آقای زاهدی رو ما خودمون دوست داریم شخصا،
خدافظی کردیم،
پیشنهاد دارن شاید تا فردا پسفردا قطعا اتفاقی
افتاده. خدا رو میفهمید، میگن هوادار متمول حالا دارن هزینه نقل و انتقالاتشون، یعنی رضایت نامشون میپردازن.
من اینو الان شما میشنوم، ولی آقای خداوندلو هم طبق صحبتایی که آقای درویش کردن با باشگاه مصر فردا وضعیتش مشخصه. آقای
پیمان حدادی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص مشکل مالکیت مشترک با استقلال توضیحاتی ارائه داد.
مالکیت مشترک ما حدودا 2 ماه پیش نامه زدیم به سازمان خوستازی در این خصوص و همچنین به وزارت ورزش. تلاشای خوبی داره میکنه، حتی طی یک روز گذشته جلسه ای رو وزیر محترم ورزش و معاونشون آقای دکتر اسفقیان با آقای درویش، آقای خطیر و حتی فکر میکنم آقای تاج داشتن که بتونن این موضوع رو سریع حل و فصل کنن.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین روز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در دهلی نو برگزار شد. 4 رکابزن تیم ملی ایران در ماده 3 کیلومتر تعقیبی انفرادی و دور امتیازی رکاب زدند و از رسیدن به مدال باز موندند. امیر حسین وطن پرست، پانتا قلی‌پور و بهنام آریان در ماده دور امتیازی به ترتیب در رتبه های 9، 12 و 8 قرار گرفتند. در ماده 3 کیلومتر تعقیبی انفرادی محمد نبی میرباقری رکابزن رده سنی جوانان هم حضور در فینال ماده تعقیبی انفرادی 3 کیلومتر را از دست داد. و وزیر ورزش و جوانان در حکمی علیرضا پسندیده را به عنوان سرپرست دفتر حوزه وزارتی منصوب کرد. سپاس از اینکه امروز هم به خبرهای ورزشی توجه کردید و با ما همراه بودید. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، پرتقال پالتو، پلو تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
دنبال فرصت مناسب خرید فرشی؟ تمامی فرش های بهشتی به قیمت کارخانه. الان وقتشه. یه تخفیف تکرار نشدنی در جشنواره فروش فوق العاده فرش بهشتی از 5 بهمن تا 5 اسفند.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ احساس خستگی مفرط دارید؟ رنگتون پریده؟ فشارتون بالاست؟ فکر نمی کنید دیگه وقتش شده سبک زندگیتون رو عوض کنید؟ با سرخ کن هواپز داتیس شما میتونید روغن رو کنار بذارید و یک غذای خوشمزه اما رژیمی و سالم بپزید. هواپز داتیس 10 برنامه پخت اوتوماتیک هم داره، به علاوه 2 کابین 4 لیتری با دمای پخت مجزا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوون مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا مگه شیر خرسو نمیخوره؟
بابا مگه برف هم شیر هم خرسو نمیخوره؟
نه خیر، خرس هم برف رو میخوره هم شیر رو میخوره.
بچه های لحظه صبر کنید، شلوغ نکنید. نه عزیزای من، اینا هیچ کدومشون همدیگر رو نمیخورن، ولی ما الان خرس و برف رو همه ی جنگل رو میریزیم تو شیر رو میخوریم.
آخ جون، چیفلکس جنگلی.
غلات صبحانه چیفلکس با 3 نوع جنگلی، بالشتی و توپی شکلاتی.
برنده 21-11-1402 سرکار خانوم ملیکا احمد بیگی از تهران. برنده 22-11-1402 سرکار خانوم مریم تقوی از شاهرود. برنده 23-11-1402 سرکار خانوم بدوی مرادی از همدان. برنده 24-11-1402 جناب آقای ابوذر درویشوند از گیلان. برنده 25-11-1402 روحانگیز مهین شفارودی از اردبیل.
همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد.
اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید یا لباس شیک می‌خواهید یا اصلا
چه می‌دونم
خوراکی یا هر چی می‌خواید یکم تا هفتم اسفند دیجی‌کالا را از دست ندید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران، من زهرا رحیمی در خدمت شما هستم با برنامه صحن علنی. صحن علنی محلی است برای اظهار نظر و تصمیم گیری قاطعانه نمایندگان مردم. مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس پیگیری مطالبات مردم است. همراهان عزیز، این بار صحن علنی به سراغ مردم رفته تا از مطالبات آنها برای شما بگوید. با هم بشنویم.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صحن علنی. ما امروز در بین دانش آموزان و کادر آموزشی دبیرستان دخترانه حضور پیدا کردیم و میخوایم ازشون درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین دغدغه‌هایی که دارن و کارهایی که نمایندگان میتونن برای حل این دغدغه‌ها انجام بدن سوال بپرسیم و باشون گفتگو کنیم. خب اولین شخص شما این که میخواین صحبت کنیم.
یکی از دغدغه‌هایی که واقعا میشه گفت به نظرم واسه همه عموم هست اینه که اولا که رأی میدیم به این معنی هست که واقعا پیگیری کارهای مردم باشند و کشور رو جوری بسازن که مردم زندگی راحت تری داشته باشن و از عواملی که واقعا من همیشه باش مواجه هستم جاده است. یه کلن کمبود معلم چیزی هست که واقعا حس میشه مخصوصا توی شهرهایی که محروم هستند و این حق بچه های ما هست که واقعا بهترین تدریس رو داشته باشن و حق معلم های ما هم هست که اون چیزی که باید رو دریافت بکنن و ولی متاسفانه هیچ کدوم مثل که نمیشه از جمله کمبود حقوق حالا چه شغل معلمی چه شغلی دیگه.
موضوع کمبود معلم رو از بچه های دیگه هم شنیدیم مثلا توی مدرسه دیگه شنیدیم قبلش گفتین شهرستان و اینا مثلا.
بله من چون خودم اهل شهر سوادکوه زیراب هستم و خب اونجا خیلی از فامیلام و دوستام هستن.
ببینید یه سوالی که من دارم، اگر امروز فرض کنیم از همون منطقه‌ای که گفتین فرض کنیم شما نماینده بشید، سعی میکنی چه مسائل و مشکلاتی از اون منطقه حل کنی؟
سعی میکنم قانون گذاری بذارم که واقعا همه مردم تو شرط سخت قرار نگیرن.
درست.
این که یعنی یه نمیدونم یه حالت مثلا میتونم واقعا یه جلسه‌ای بذارم که نظر مردم باشه، نه اینکه بگم نظری که خودم طرح کنم و مثلا اون نظر رو فقط اون جلسه عنوان کنم، نظری که واقعا نظر مردم باشه، واقعا این رأی گیری که واقعا رأی گیری واسه مردم باشه نه اینکه من فقط رأی مثلا نظر خودم رو به عنوان رأی گیری بخوام اعلام کنم. نماینده مجلس به نظرم باید نماینده مردم باشه، درسته؟ بله. اسمش نماینده بله. مردمه، باید بله. از نمایندگی از مردم حرفای مردم رو عنوان کنه و کاری کنه زندگی مردم راحت شه.
بله ممنونم، متشکرم.
سلام، مدیم ارتفاع هستم.
به نظرت نمایندگان مجلس چه کاری میتونن انجام بدن برای حل این مشکلات؟
خب ببینید، اول از همه باید هر کاری توی اصلا من از نظر من خیلی کارا فراموش شد، یعنی دیگه مثلا از دوره بهش دیگه توجه نمیشه. خیلی از مردم الان هجوم آوردن به یه سری کارای مثلا مثل خیلی ها میان تجربی سر این که میگن خب پول هست، ولی اصلا کسی دیگه به اون توانایی و علاقش نگاه نمی کنه. یا مثلا کارهای دیگه مثل حسابداری، خب خیلی هجوم آوردن به سمت این کارا و بقیه کارا دیگه توجه روش کم شده. از نظر من اینه که باید بیان اول از همه شرایط رو برای نمیدونم چجوری بگم، ولی شرایط رو برای استفاده از همه کارها فراهم کنن،
از همه فرصت ها، از همه استعدادها،
همه شغلا استفاده بشه.
اگر خودت امروز به عنوان نماینده انتخاب بشی، اول از همه که بری داخل مجلس سعی می‌کنی چه مشکلاتی از حالا کشور و جامعه حل کنی؟ با توجه به اینکه حالا مثلا صحبتایی که از مردم میشنوی تو داخل خانواده مطرح میشه،
شغل، بیمه، بعد همین دوتا بیشتر از همه، بیشتر از همه شغل، به خاطر اینکه مسئله اصلی از نظر من.
حالا حالا مثلا شده که صحبت یه نفر که میخواد نماینده بشه رو بخونی، بعد بگی خب این که داره قول الکی میده، همون به این گفتی الکی حرف نزنه، الکی وعده نده، تا حالا چنین چیزی برخورد داشتی؟
قطعا.
حالا چجوری مثلا متوجه میشی؟ مثلا اینکه چجوری وقتی اون قول میده یه وعده میده خودت
رزومه سابقه به عنوان یک رأی دهنده دارم آینده این کشور رقم میزنم.
بله.
از روی رزومه کاری که در گذشته انجام شده میتونم این رو بفهمم. ببخشید، بعد اون آدمی که قراره بره اون بالا به این دغدغه ها گوش بده، باید ببینه، باید بفهمه و در حالا راستای بهبود اینها قدم برداره. باید دغدغه ها، من اگر بودم دغدغه ها رو پیدا میکردم، واقعا میدیدم، گوش میدادم. به نظر من کمتر شونه.
الان یک نماینده مجلس چه مثلا چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه نگاهی باید داشته باشه به موضوعات که مثلا وقتی صحبت میکنه یا وعده میده یا هر چیزی؟ شما اینو میبینید میگید خب من مثلا به این آدم، به برنامه هاش، به وعده هاش رأی میدم، و هر شما یا رأی اولی هستین یا در آستانه رأی اولی بودن است؟
اول از همه این که من نوعی حرفای اون انسان واسه من ملاک نیست، همون جوری که اول گفتم، چون من نمیدونم اون داره راست میگه یا نه. سوابق انسان ها خیلی چیز مهمتریه تا حرف هایی که میزنن، چون گذشته ی آدم هاست که آدم ها رو شکل میده. و من نمیتونم بر اساس 10 دقیقه وعده یک نفری که مشخص نیست چی کار است و قرار اون کارا رو بکنه رأی بدم. من نوعی سوابق رو چک میکنم، من نوعی کارهایی که در گذشته اون آدم انجام داده رو چک میکنم، و اگر سوابقی نداشته باشه و یک آدم تازه ورود باشه اصلا بهش نگاه نمیکنم، چون من نمیتونم، مسئولم و باید در این قبال
در مقابل رأی که میدیم اصلا.
خیلی من خیلی نگاه خوبیه.
سلام، از سارینا پارسا هستم، رشته ریاضی.
پس تو میتونی یه قانون بذاری و این قانون تعمیم پیدا کنه، کل جامعه اجرایی بشه. مثلا میگم در مورد همین ادارت آموزشی، بیا یک سطح مشخصی رو از آموزش مشخص کنی، بگی که تو این همه مدارس حداقل این سطح باید ارائه.
آره. ببینیم، به نظر من اینکه یه معلم و یه کمککار استعدادیابی توی هر واسه هر بچه باشه، چون که خیلی از بچه‌های ما هستن که گمن، حتی الان هم توی پایه‌های دهم یازدهم حتی دارن میرن دانشگاه و هنوزم نمیدونن که میخوان چی کار بکنن با زندگیشون. یکی اینکه بچه‌ها گمن و یه معلم استعدادیابی حالا از ابتدایی براشون باشه،
خودشو تبدیل به قانون می‌کنی.
آره،
مثلا رو
آره. بعدم اینکه باشه که حتی مدارس دولتی ما هم اون امکانات اولیه رو داشته باشن، امکانات خیلی کم، معلم درست، اینکه روانشناس و میگم کمک کار قیمتاش بیاد پایین، یا اینکه دسترسیش بهش راحت تر بشه و توی هر مدرسه یه کسی باشه.
خیلی نکته خوبی اشاره کردین. بچه‌ها من یه نکته هم بگم فقط برای اینکه ذهنتون بیشتر باز بشه. ببینید نکاتی که دوستتون گفتن کاملا درست بود و به هر صورت نشون میداد که خوب فکر کرده درباره موضوع. ولی خب ببینید وقتی شما میگیم نماینده مجلس بشین، در واقع همون جایگاه قانونگذاریه. بدونید مجلس خب جایگاه اجرایی نداره ولی قانونگذاره، یعنی میتواند این اینکه مثلا میگم مدرسه قانون میذاره هر روز صبح بچه‌ها مثلا باید صبحگاهو در این ساعت تا اون ساعت برگزار کنن، یه نماینده مجلس میتواند قانون بذاره که نمیدونم یه معلم با حقوق انتومن مثلا بعد در کلاس حضور پیدا کنه، یا مثلا یا این سطح از آموزش باید به بچه‌ها ارائه بشه. بحث قانون‌گذاری حواستون باشه.
سلام، دانش آموز رشته تجربی هستم.
بله.
مسکن سرپناه مردمه، خونه مردمه، و یه سوالی که من دارم اینه که چرا کسی که صاحب خونه است اصطلاحاً میتونه هر قیمتی که بخواد روی چیزی به نام خونه بذاره. آیا خونه چیزی که سرپناه مردمه یک کالای تجاریه، چیزی که باید باش سود کنی؟ نه، منطقا نه.
اگر یه نماینده مجلس بشه امروز برای همین بحث مسکن چه قانونی میذاری؟
خب برای مسکن یک سری استانداردها تعیین میکنم برای قیمت خونه. این استانداردها خیلی مهمه و اینکه حتما پیگیر این که آیا این استانداردها اجرا میشه یا نه میرم، چون خیلی در میرن. بله نظارت میکنم و خیلی در میرن و این خیلی مهمه. من از همه استاندارد گذاری یکی از مهمترین چیزاست که بعد روی تک تک کالاهایی که الان داره توی مملکت به فروش میرسه گذاشته شد.
در مورد یه نماینده اگر چه چیزی در صحبتهاش ببینین، در وعدهاش ببینین، در عمل کرش ببینین، بهش رأی میدین؟
خب من خیلی نماینده های مجلس رو نمیشنم.
نه ببین، من فرض کن اصلا یه نفر رو میگن شما میخوای انتخاب کنی، تو میگی مثلا ملاک تو ذهنت چی هستش که به من بگم مثلا این آدم در مورد چی صحبت میکنه، در مورد چه مسائلی میخواد حل کنه بهش رأی میدن؟
خب اول این که خب نمیتونیم ملاک رو حرفای اون فرد قرار بدیم.
سلام، اسما جمشیدی هستم، رشته ریاضی. من میخوام به عنوان یه نوجوان، نه به عنوان یه دانش آموز، یه کشور رو ببینم با قانونای اشتباهی که بعضی جا گذاشته شده.
اگر یک نماینده باشین اینو مسئله چطور حل میکنی؟
این مسئله خیلی بزرگه، یعنی با یه نظریه من نمیتونه این حل بشه.
و حالا اگر مثلا در یک نماینده مجلس چه موضوعاتی رو ببینی بهش رأی میدی؟ الان شما رأی اولی هستی، امسال میخوای تو انتخابات شرکت کنی، بعد یعنی مثلا یه نفر گفته این بعد یه سری وعده ها داده، یه سری حرفا زده، یه سری شعارا داده، خیلی چالش خاصی هم نداره، فرض کن میخوای رأی بدی، اصلا برای رأی دادن مثلا میری میپرسی از پدر مادرت میپرسی، بر اساس مثلا تصمیم شخصی رأی میگیری کدوم؟
خب یه سری ویژگی هاشو میبینم، مثلا اینکه متفکر باشه، خلاق باشه توی ایده هایی که داده و فقط موضوعی پررنگ جامعه رو نبینه، حتی اون موضوعی که خیلی ریزه مثل همین بچه های کاری که گفتن اینا مثلا بیاد بگه بهمون.
ممنونم. دوست بعدی که میخوان صحبت کنم.
سلام، ملیکا سفری هستم، رشته ریاضی. به نظر من با اون نظریه که تو ذهنم دارم اینه که تمام مشکلات و اساس اصلی این مشکل برمیگرده به نیروی جوان و حل این مشکل با پشتوانه بودن برای نیروی جوان درست میشه. همین مشکل که بچه‌ها گفتن برای نمیدونم تکنولوژی و مسکن و شغل و اینا، خب دغدغه خیلی از ما جووناست. به نظر من کسی که توی انتخابات داره صحبت میکنه یا برای رأی‌ریزی داره خودش رو آماده میکنه، قطعا باید به این مشکل‌ها فکر کنه. کسی که داره از خودش دفاع میکنه و برای اینکه مردم بهش رأی بدن، باید تمام این مشکلات رو بررسی بکنه و یه جور صحبت کنه که قطعا به اون قولی که داره به مردم میده عمل کنه. مردم قطعا به یک پشتوانه ای نیاز دارن که میان رأی میدن و اون حالا وقتشون رو میذارن پای صحبتهای طرف و گوش میدن به این صحبتها تا بتونن حداقل یکی از مشکلات کشور رو برطرف کنن. یه جوری باید برنامه ریزی بشه، ببین برای این خون حالا یه سرپناهی داشته باشن، این درآمدی که پدر مادر رو باید داشته باشن تا حداقل شرمنده اون بچه‌ای که به دنیا آوردن نشن، خیلی مشکلات وجود داره. حالا من به عنوان یه نوجوان نمیتونم کامل اینو بررسی کنم و مشکلات رو حل بکنم، قطعا کسایی که تجربه بیشتری دارن میتونن توی حوزه و موضوعی که دغدغه خیلی هستش، حالا با این صحبت‌ها امیدوارم حداقل یه گوشه از این
مشکلات وقتی گفته بشه و شنیده بشه اثرگذار.
البته که شنیده بشه. خب
شنیده.
آره قطعا
شنیده میشه.
دوستان خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، تشکر میکنیم، سپاسگزارم.
آنچه که شنیدید مطالبات، پرسش‌ها و خواسته‌های جوانان برومند ایران زمین بود. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات خودتون رو در مورد برنامه صحن علنی با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. تا تقدیم صحن علنی دیگر در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. سرباز به فرمانده